คือคนภาษาแค่นั้นเองครับครับ
بحث ما مرحله دوازدهم مرحله المرحله الثانيه عشر فيما يتعلق بالواجب تعالى مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایه فرموده که این مرحله دوازدهم در واقع یکی از فصول بحث امکان وجوبه، یعنی ما وقتی که موجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، بعد یه فصولی درباره واجب داریم یه فصولی درباره ممکن داریم. اینها در واقع فصولی هستن ناظر به احکام واجب، ولیکن به چند جهت این رو یک مرحله مستقلش کردیم در فلسفه. یکی به جهت شرافت موضوعش، چون موضوعش اشرف موضوعات مباحث هستی شناسی هست، به همین جهت مستقلش کردن حکما، چون که درباره مبدأ هستیه، بعد چون درباره مبدأ هستی هست، این صفات مبدأ هستی تأثیر میگذارد در شناخت احکام هستی میتونه کنه. اگر شما باورتون برای بود که مبدأ این جهان هستی حکیم است، خب قوانینی که حاکم برای نظام هستی هستن قوانین حکیمانه هست. به همین جهت چون در هستی شناسی این مبدأ همه مبادی و همه هستی هاست، این رو فصل مستقلش کرد. همچنین در این در بررسی احکام واجب تعالی از مباحث مختلف فلسفی استفاده میکنه، همچنانی که از احکام کلی امکان وجوب استفاده میکنیم، از احکام کلی رابطه علیت هم استفاده میکنه، از مباحثی که در مجرد و مادی مطرح شده هست هم استفاده میکنه، از اون احکام کلی وجودی که در مباحث اصالت وجود و تشکیک و اینها مطرح شده هستم استفاده میکنیم. پس چون از همه مباحث فلسفی استفاده میکنیم، رو گذاشتیم یک مرحله مستقل پس از بررسی تمام این مراحل امور عامه، اینها بشن به منزله مبادی این بحث الهیات. خب اولین فصلی که مرحوم علامه طباطبایی بحث میکنه در باره اثبات ذات واجب تعالی صلی الله علیه و سلم. ما این روایت هم عرض میکنیم فرمون ادا قدم کن فکره فی جمعی افعالی حسن از حواقه بکن که کل امره. اگر که تو همه کارهات فکر تو مقدم میکنی، عاقبت تو هر کاری خوب میشه دیگه. ما در این تقسیم بندی موجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. تقسیم موجود به واجب و ممکن الزاماً به معنای اثبات اقسام نیست، چون این تقسیم به حسب تحلیل موضوع، میگوییم موضوع از ذات خارج نیست، موجود یا وجود برای ضرورت دارد یا وجود برای ضرورت ندارد. حالا داریم موجودی که وجود برای ضرورت دارد یا نه، این باید اثبات میشه. پس ما الان میخواییم درباره اثبات یکی از قسیم ها، یکی از اقسام موجود صحبت کنیم که قسیم ممکن باشد. میخواییم درباره این رو میخواییم اثباتش کنیم بس به اثبات شد؟
تو
یه
تحقیل سوال تقسیمات سنایی میتونی بگیم تقسیمات سنایی الالعبد صادقند؟
تقسیمشون الالعبد صادقه. درست.
و اینکه میگیم گزاره های تحصیل سنایی گزاره های نفس و لبنی هست.
بله، گزاره های تحلیلی عقلی نفس و لبنی
هست، چون که نه مطابق در آدم خارج داره نه مطابقشون ذهنی.
بله، مطابقشون نفس و لبنی، نه شرطش این است که حتما مطابقی در خارج داشته باشن و نه در ذهن. از این جهت رابطه نفس و لبنی هست.
گزاره های عدمی حالا تو بسید معرفت شناسی کار میکردی، مثلا مثل این که کف دست نامی نداره، این گزاره
نفس الامریه، نفس الامریه دیگه. تو بخش نفس الامر گفتیم ثبوت عام مطلقی که اقسام مختلف دارد، یک قسمش ثبوت فرضی است. این ثبوت فرضی از گزاره های از پشتوانه هایی به دست اومده دیگه. مثلا شما اعلام را یه ثبوتی براش فرض میکنید، میگیریش مطابق قضیه سالبه و عدمی خودت. خب برای اثبات واجب تعالی براهین مختلفی ما داریم. بعضی از براهین براهین موجود محور هستن، بعضی هاشون براهین مخلوق محور هستن. براهین مخلوق محور یعنی شما از آثاری که مخلوق دارن میرسی به اثبات واجود به ذات. مثلا میگی که ببینید یه نظمی دارن، این نظمشون نشون میده که پدید آورنده نازمی دارن، اینجور بزن. یا اینا حادث هستن، این نشون میده که واجب تعالی موجود هستن. یه دسته دیگه از براهین هستن براهین موجود محور هستن، یعنی شما خود نفس هستی رو حد وسط قرار میدید، نه صفات مخلوق. میگی اگر هستی هست واجب وجود به ذاتی هم هست، اگر هستی هست واجب وجود به ذاتی هم هست. این براهین این شکلی رو در فلسفه ازش تعبیر کردن به برهان صدیقی. شاید اولین بار یا حداقل یکی از معروفترین نسبت‌های واژه برهان صدیقی به این دسته از براهین اطلاقی است که شیخ الرئیس در اشارات به کار برد. گفت که ما میتونیم از تأمل در نفس وجود واجب تعالی رو اثبات بکنه، نه از تأمل در صفات موجودات ممکن. ولیکن برهانی رو که به عنوان برهان صدیقین مطرح کرد همون برهان امکان وجود بود. برهان امکان وجود هم این خصوصیت رو داره، یعنی شما در برهان امکان وجود میتونید خلاصه بکنید برهان امکان وجود رو در این جمله که بگید اگر هستی هست واجب به ذاتی هم هست، لیکن هستی هست پس واجب به ذاتی هم هست. میتونید در این قالب برهان امکان وجود رو مطرح بکنید. چرا؟ خاطر این که میگید هستی یا واجب است یا ممکن. اگه ممکن باشد احتیاج به علت دارد، علتش یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن باشد احتیاج به علت دارد، این علت باید منتهی بشه به واجب به ذات و علت تسلسل یا دور پیش میآید. درست شد؟ خب اینجا شما اصلا هیچ کاری نداشتید به این اشیاء خارجی، که مثلا این اشیاء خارجی این صفات را دارد، بود بالاخره موجود یا واجب یا ممکن. اگه واجب باشد فهو المطلوب، اگه ممکن باشد باید به واجب منتهی بشود. پس موجود حتما واجب به ذاتی دارد. ببینید ساختارش همین ساختار هست دیگه، ساختار برهان امکان وجود هم همین ساختاره، ساختار موجود محوره. شیخ هم اسمش رو گذاشته برهان صدیقه. ملا صدر که اومد گفت که این برهانی که شما ازش تعبیر کردید برهان صدیقه، این صلاحیت نداره که بهش بگیم برهان صدیقی. ما میتونیم یه تقریر دیگه ارائه کنیم که از تقریر شما وجود محورتر باشد، و اون اثبات واجب تعالی از طریق اثبات حقیقت الوجوده. اینو بگیم هستی حقیقت وجودی دارد و حقیقت وجود ضروری الوجود است، پس واجب الوجود به ذات هست. شما جناب شیخ الرئیس، شما اگر بخواید برهان صدیقینتون رو ارائه کنید، احتیاج دارید به وساطت عناوین ماهوی. چرا؟ چون باید بگید که هر ماهیتی به معنای عام که لحاظ بکنی از دوال خارج است، یا واجب یا ممکن، باید اینجوری پیش بدی. یعنی عنوان محل بحث شماست، مفهوم محل بحث شماست. قبلی چطور شد؟ در بحث تقسیم هم یادتون باشه مرحوم علامه طباطبایی همین رو فرمودن دیگه، فرمودن که تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در بحث امکان وجود به کار بردن این بود. کل مفهوم اذا قیس الى الوجود فاما ایجد کنند، یعنی اونی که محط نظر قرار گرفت، مرکز ثقل نظر قرار گرفت، مفهوم بود، عنوان بود، ماهیت معنای اهم بود، یعنی چیستی. خب این یا وجود برای ضرورت دارد یا ندارد. اگه داشته باشد بهش میگه واجب، اگه نداشته باشد بهش میگه ممکن. اگه ممکن باشد باید به واجب منتهی بشود. ببین اینجوری پیش رفت شیخ. پس اون نقطه مرکزی نظرش را شیخ برد رو چی؟ رو ماهیات، رو مفهوم، رو عنوان، رفت رو اونجا. ملا صدرا گفت من میتونم یک برهان موجود محوری برای شما ارائه کنم که این برهان موجود محور مرکز ثقل نظرش بره رو حقیقت وجود، دیگه نره رو عناوین. اول ما اثبات بکنیم که حقیقت وجودی هست، بعد دیگه اثبات کنیم که حقیقت وجودی هست، پس بگیم حقیقت وجود هرگز عدم به او عارض نمی شود، بنابراین ضروری وجود است، چون لا یستند و الیه العدم به ضرورت، ضرورت دارد که معلوم نباشد، بنابراین به ضرورت چه؟ موجود است. ملا صدرا گفت ما از این مسیر میتونیم حرکت بکنیم. حالا من ریشه یافیش رو پیدا نکردم که ملا صدرا این برهان رو با این ادبیات از فضای روایی گرفته باشه. خودش بعد جا به طور کلی میگه، میگه من این حرفایی که میزنم میبه خیال نکنید که این حرفا همون حرفایی است که در کتب متفلسفین و متکلمین اینها هست. اینها گوهرهایی هستند که من از آیات قرآن و از روایات معصومین و از مشکات نبوت گرفتم. این حرفا رو به شکل کلی ملا صدرا داره، اما در خصوص این برهان که مثلا بگه که من این برهان رو از این روایت برداشت کردم یا این روایت الهام بخش من در به دست آوردن این برهان بوده، حداقل من پیدا نکردم. البته چیزم نبود، یعنی به صورت خاص هم دنبالش نگشتم که بگردم پیدا بکنم یه جایی مثلا ملا صدرا بگه من اینو از اینجا الهام گرفتم، که بگه من اینو از اینجا الهام گرفتم. یه جاهایی شواهدی هم مطرح میکنه برای مطلب. مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب شرح اسماء الحسنا از این جمله یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، از این جمله تقریر برهان صدیقین رو در میاره. میگه ببینید این جمله دعا داره میگه که حقیقت وجود دلالت بر تو دارد. خب حقیقت وجود دلالت بر تو دارد، اقل مرتبه دلالت دلالت بر بودن است، بر ثبوت است، چون دلالت بر هر چیزی که داشته باشد با او بر ثبوتش هم دلالت دارد. پس وقتی میگه یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، یعنی من از طریق حقیقت وجود بودن تو میتونم دلالت بشم بر خودت، بر خودت، یعنی دلالت بشم برای این که چی؟ تو هستی، تو ثبوت داری، تو تقرر داری. با چی؟ با این که تو حقیقت وجود هستی. وقتی تو حقیقت وجود هستی پس حق تو مطلقه. اگر تو حقیقت وجود هستی پس نمیشه بطلان میتونه نسبت داده بشه. اگر تو حقیقت وجود هستی پس در روی وجود هستی، چون امکان عدم نمیشه به نسبت داده بشه. اتحاد داره مدرون که خب یکی از اشکالهای متداولی است که مطرح میشه و بعدش هم پاسخ کاملا تعریف شده ای داره دیگه. میگیم چی؟ حیثیت مختلفه دیگه، چون در دلالت علیت وجودی نیست. در علیت وجودی علت به وجود تقدم دارد بر محلول به وجود، نبید نمیشن مصداقا واحد باشد. اما در استدلال، در امامه برهان، در حدود وسطا، در اون که میخواد دلالت داشته باشد، اساسا بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن در همه براهینی که در فلسفه میان دال و مدلول مصداقا واحد هست. پس برای احد متلازمه اینی که برای یک مصداق بار میشه، ما متلازمه دیگه ای که بر اون مصداق بار میشه رو اثباتش میکنیم دیگه. پس حقیقت وجود مصداقش عنوان حقیقت وجود برای صادق است، و از صدق عنوان حقیقت وجود شما عنوان ثبوت رو، ثبوت ضروری و تقرار ذاتی و مسائل علامه رو چیکار میکنید؟ انتظارش میکنید. پس وقتی حیثیت متعدد شد، این دیگه برای تقدیم و تأخیر در علم دیگه دور توقف تقدم و شیح علام نفسه پیش نمیاد. که تقدم و شیح علام نفسه پیش میاد؟ موقعی که میخواد یه وجودی علت برای یه وجودی بشه. اگه بخواد یه وجودی علت برای یک وجودی بشه، بعد اون وجود تقدم داشته باشد بل وجود در وجود دیگری که بعد بخواد منشه ایجاد اون وجود بشه. اما اگر بخواد یک مفهومی منشه اثبات یه مفهوم دیگه بشه، خب اون مفهوم همین اندازه که در تحلیل سابق باشد در اون مفهوم دیگر، همون مفهوم رو حد لذت قرار میده برای اثبات اون مفهوم دیگر. خب پس براهین دو. پس ما بحثمون چیه؟ اثبات واجب تعالی، که بعد در بحث واجب تعالی بعدش هم میریم و صفات و افعالش میخوایم بحث کنیم. دو، براهین اثبات واجب تعالی: یک، موجود محور. دو، مخلوق محور. موجود محور یعنی از مخلوق محور، مخلوق محور یعنی از صفات مخلوق به اثباتش میرسیم، واجب تعالی میرسیم. مثل نزد، مثل قدوس، مثل حرکت. نه مثلا، البته در صورتی که حرکت خودش برهان باشه. اگه وقت شما برهان حرکت رو برش گردوندی به برهان دیگه، ممکنه برهان دیگه موجود محور باشه. ولی اگر از نفس حرکت گفتید که حرکت محرک میخواد، بعد این محرک باید برسد به محرک ثابت، پس منشأ همه این حرکت ها باید یک موجود ثابتی باشن، اینجوری دیگه جلوتر نریم، دیگه نریم بگیم که اون محرکش یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات است. اگه ممکنه به ذات باشد، باید اگه اینجوری شد، خب ما برهان حرکت رو برش گردوندیم به برهان امکان وجود. یا مثلا فرض کنید برهان حدوث باز به همین کیفیت، برهان نزد به همین کیفیت. اگه باز برهان نزد ما اینجوری پیش رفتیم، گفتیم آقا ببین الان این حرکت منظمی که توش وجود داره این از قبل بحثش که نیست، چی بود روایت امام علیه السلام؟ فمود لعن العقل یمیزه فیعلم ان الحجر لا یذهب علوا من تلقاء نفسه. با خودش که دیگه نمیتونه بره بالا دیگه. اگه با خودش اگه به ذاته بود که واسه همیشه سنخا به سرتون بالا هر کردی کردی، بس معلوم چه من تلقاء نفسه اید ذهاب سوی فوق ندارد. حالا که ذهاب سوی فوق ندارد، معلوم چه که رامی رو پرتابش کرده است دیگه. یعنی که حضرت فرمود این از قبل بصر که نیست، این من قبل عقل است دیگه. بصر فقط به تو میگه که این الان داره میره بالا این، اما اینکه یه رامی داره که پرتابش کرده، این دیگه عقلش ما میگه دیگه. عقل از چه طریق؟ از طریق همین امکان ذاتی. میگه بالاخره به ذاته این دارد یا ندارد؟ میگه نه ندارد. میگه خب اگه ندارد پس یک رامی میخواد، یک کسی میخواد که این چی پرتابش کرده باشد به طرف بالا. خب این براهین مخلوق محور از طریق صفات مخلوق هستی. براهین موجود محور صرف فرض موجود برای اثبات واجب چی باشه؟ کافی باشه دیگه. البته این نکته رو باید ما تذکر بدیم که منظورمون از این که صرف فرض وجود برای اثبات واجب کافی باشد، مرادمون این نیست که از مفاهیم و از صفات مخلوق در تقریر برهان استفاده نمی کنیم. صفات مخلوق حد وسط ما قرار نمی گیرد، به الا در تقریر برهان از صفات مخلوق میشه استفاده کرد. مثلا بگیم که این اشیاء که نظم دارد، یا نظم از خودشون هست یا نیست. اگه باشد و ثبت وجوب وجود، اگه نباشد پس باید وجوب وجود منتهی بشه. اینجا ها اصلا لازم نیست که ما اثبات بکنیم که نظم دارن یا ندارن. میگیم به نفر یا دارن یا ندارن، چه داشته باشن چه نداشته باشن باید واجب تعالی منتهی بشه. این برهانی که موجود محور اینجوریه دیگه. اصلا لازم نیست که شما فرض بکنید یه اصلا نظمشون. اصلا تو برهان نظم باید اول چیکار بکنیم؟ باید فرض بکنیم که نظم دارد، بعد اون وقت حالا که نظم دارد پس ادامه بدیم تا برسیم واجب تعالی. حدوث دارد، حرکت دارد، اول باید این رو اثباتش بکنید. اما اگر نه، شما برهان دستن توقف بر اثبات اجماع نشد اما از اونها استفاده میکنی، چی میگی؟ میگی بالاخره یا حرکت دارد یا ندارد دیگه. اگه نداشته باشه بهش میگیم ثابت مطلق، اگه داشته باشه به ثابت مطلق منتهی بشه. فثبت که در این جهان هستی ثابت مطلقی هست، دلیل اصلا لازم نیست که اثبات بشه که آیا حرکت داریم یا نداریم، ولی از حرکت استفاده کرده دیگه. پس در این که میگیم برهان موجود محور، منظور این نیست که از مخلوق یا صفات مخلوق استفاده نمی شود، فرض اثباتش رو احتیاج نداریم که بگیم مثلا حتما باید اثبات بکنی که نظم دارد تا بشه اثبات بکنی که واجب تعالی هست. نه، مستقیما ما میگیم به هر حال هر چی که باشد واجب تعالی هست، میشه برای موجود محور دیگه. هر چی که باشد بالاخره اگر هستی هست واجب تعالی هست. هر برهانی که مضمونش اینجوری باشه ازش تعبیر می‌کنیم به برهان استدلالی. خب این شده یه مصطلح فلسفی در بین فلاسفه. و وقتی براهین استدلالین تقریرهای مختلفی داره، بعضی ها تا بیش از 200 تقریر براش پیدا کردن از کتب فلاسفه. مثلا آقای عشاقی یک کتاب هستن نوشته که بیش از 200 تقریر در کتاب‌های فلسفی هست از همین برهان صدیقین، برای اینی که موجود محور هستن دیگه، از اثبات مخلوق و صفات مخلوق نمیخواد به واجب تعالی برسن. خب در تقسیم بندی برهان موجود محور بر دو دسته هستن دیگه. یک، از عناوین ماهوی استفاده می شود. دو، از عناوین ماهوی استفاده نمی شود بلکه نفس حقیقت وجود حد وسط قرار گرفته. نفس حقیقت وجود حد وسط قرار گرفته. این اولی برهان صدیقین سینویه که اومد از عناوین ماهوی استفاده کردیده. هر ماهیتی رو با موجود بسنجید یا اینجوری یا اینجوریه و از این مسیر حرکت کردیده. برای اینی که از نفس حقیقت وجود استفاده شده، این برهان صدراییه دیگه. صدرا اومد از این برهان استفاده کرده. آیا ملا صدرا این برهانی که ارائه کرد محصول تفکرات فلسفیش بوده یا محصول تدبرات بحیانیش بوده؟ اینا رو باید یک کسی بشینه یک کار تاریخی توی آثار ملا صدرا انجام بده تا دقیق‌تر بتونه به این نتیجه برسه که آیا محصول تفکرات فلسفیش بوده یا محصول تدبرات بحیانیش بوده. اما در کتب صدرایی آموزه‌های بحیانی متعددی داریم که از این آموزه‌های بحیانی در تبیین برهان صدیقین استفاده شده دیگه. و اون آموزه بحیانی منبع قرار گرفته است برای استنباط برهان صدیقین. مثل همین جمله که معروف در این جمله همین است دیگه، یا من هدانی الان و دلدنی حقیقت الوجوده علیه. نمی حقیقت وجود دلالت می‌کنه بر او، حقیقت وجود دلالت می‌کنه بر او. یعنی چون تو حقیقت وجود هستی پس هستی و نیستی در تو راه ندارد، تو هست مطلقی. خب جملات دیگه هم هست که احتمال داره ناظر به همین باشه در فضای وحیانی، ولی خب احتمال دارد دیگه. مثلا فرض کنید تعبیرات دیگه‌ای که بکر استدل علیه مثلا با تو استدلال کرد، با بر تو مثلا، یعنی از این که تو حقیقت هستی هستی از ضرورت هستی داری. ولی خب چیزی از مثلا تعبیر که بخواد تعبیری ظهور در این داشته باشد توش نیست، فقط خودش بر خودش دیگه. معرفت ذات با ذات،
اینا دسته سوم نمیتونه باشه که از حقیقت وجود استفاده نمیشه، از خود واجب استفاده بشه.
خب سوال این است که از خود واجب به چه عنوان استفاده بشه برای اثبات خودش. وقتی اینجا ها میگیم چی؟ به عنوان این که حقیقت وجود هست ما اثبات میکنیم در خودش. یه طیف از روایات داریم که معرفت الله به الله اصلا مضمونشون همین است و بعضی اصلا عنوان زدن دیگه، معرفت خدا با خدا دیگه. این طیف از روایات هم احتمال دارد ناظر به همین طیف از براهیم باشه که خدا با خدا، یعنی خدا بودن خدا به حقیقت وجود بودن او است. این موجب میشه که شما بتونید اثبات بکنید او را. همچنان این که اثبات رسول به رسول بودنش به این است که او وصف رسالت را وقتی برش اثبات کنید معلوم شد رسولی هست و او رسول است. چی اثبات بکنید؟ وصف رسالت را اثبات بکنید. حالا اگر بخوایی شما ثبوت خدای برای اثباتش بکنید، این حقیقت وجود بودنش، کامل و مطلق بودنش، این حقیقت اگر اثبات کنید میتونید بگید هست. و شما اگر از این مسیر حرکت بکنید، در حقیقت از مسیر حقیقت واجب تعالی حرکت کردید به سوی اثبات واجب تعالی. این میشه بهترین نوع معرفت الهی. دیگه شما از مسیرهای دیگه نرفتید، دیگه به معنات واجب تعالی واجب تعالی را اثباتش کردید. معنات واجب تعالی حقیقت وجود بودن، کامل و مطلق بودن، منظر این تعاملیت. در فضای وحیانی واژه های به کار رفته که اون واژه ها احتمال داره که ناظر به این مطلب باشد دیگه. مثلا فرض کنید از جمله اسماء الهی که جز اسماء پایه است، یعنی سایر اسماء و صفات به اون تکیه کردن، هو در خیلی از آیات و روایات پایه قرار گرفته. هو الله الذی لا اله الا هو، این پایه قرار است. خب این هو احتمال دارد، به اندازه القای احتمال میتونیم بگیم که اشاره به هویت مطلقه داشته باشد دیگه. هویت مطلقه یعنی چه؟ یعنی هر شیئی رو که شما در نظر بگیری هو یه چیزیه، هوبر دیواره، هوبر دره، هوبر ستاره است، هوبر سیاره است، هوبر یه اندازه ایه که بیش از اندازه دیگه هوبر ندارد. لیس هوبر، تنها موجودی که هوبر مطلق هست حقیقت وجوده. و حقیقت وجود هوبر مطلق هست دیگه. جو بگید هوبر است تا یه اندازه، نه اندازه ندارد دیگه، حد ندارد دیگه. وقتی حد نداشته باشد هوا به قول مطلق، نه هوا تا یه اندازه. مثلا معلوم هوا هستم ولی هوا تو اینجا دیگه، نه هوا تو اونجا. پس معلوم هویت مطلق نیستم دیگه، هویت مقیده هستم در یک مکان، در یک زمان، در یک کمالاتی، در یک اندازه، در یک قدرتی، در یک علمی. همین تنها موجودی که هویت مطلق هست چیه؟ حقیقت وجود هویت مطلق هست دیگه. خب احتمال دارد که این هوایی که اینجا ها مطرح شده است اشاره به چی باشه؟ هویت مطلقه است که بعد این هویت مطلقه پایه است برای سایر استفاده. اگر هویت مطلقه باشد، علم مطلق هم هست، قدرت مطلق هم هست، هو الله الذی لا اله الا هو، مثلا سایر صفاتی که دربارش مطلب میشه، هو الله الخالق و بارئ و مصور. اگر حقیقت وجود باشد و خالق بارئ مصور فلان، سایر صفات دیگه دنبالش میاد دیگه. این در واقع صفت پایه‌ایه دیگه، یعنی پایه است که ایجاد برای سایر صفات دیگه. یه اسم دیگه ای که پایه هست الله دیگه. این الله رو تو ادبیات دینی معمولا میگن ذات مستجمه جمعی صفات کمال. ذات مستجمه جمعی صفات کمال اگرچه علم شخصی است، علم مشهور این است که الله علم شخصی است، یعنی اسم شخص است. بلکه وقتی میخوان اون شخصی که این علمه به خاطر اون برای اون قرار داده شده است رو بیان بکنه، گاهی میگه ذات مستجمع جمعی صفات کمال. این ذات مستشفی جمعی صفات کمال تو ادبیات فلسفی میشه کامل مطلق.
میشه چی؟
کامل مطلق دیگه. احتمال دارد واژه الله ناظر به همین کامل مطلق باشد که اولین لازمه حقیقت وجود است. دیگه اگر حقیقت وجود باشه حتما کامل مطلق است دیگه. و اگر که کامل نباشد دیگه حقیقت وجود نیست دیگه. حتما توش یه لایه تفاوت است دیگه. پس اگر حقیقت وجود است حتما کامل مطلق است دیگه. شاید به همین جهت باشه که معمولا در ادبیات بهیاری ما الله بعد از هو قرار میگیره دیگه. هو الله هو اول میاد بعد الله میاد بعدن بقیه صفات میاد دیگه. اول هویت مطلق است بعد کامل مطلق است بعد سایر صفات الهی رو مالش میاد دیگه. حالا که هویت مطلق است کامل مطلق است، حالا که کامل مطلق است پس همه صفات رو داره دیگه. قادر علیم حی فلان سایر صفات دیگه ای که هست دیگه. ولی خب در هر صورت ما از نظر اصول استنباط ممکنه استظهار حجیت داری در اینجا ها نداشته باشیم دیگه، صرفا احتمال ما بدیم این مطالب رو. بعد از جایی احتمال تقویت میشه مثل به قرینه سیاقی دیگه. مثلا شهد الله و انه لا اله الا هو، مثلا اینجا شهد الله، شهد الله و انه لا اله الا هو مثلا دیگه. نیم این الله شهادت میدهد که الهی جز هو و ما نداریم دیگه. خب الله شهادت میدهد، چطوری شهادت میدهد؟ احتمال دارد که یک شهادتش اصلا شهادت کلامی باشد، یعنی به وسیله وحی الهی بر شما نازل شده است که اله فقط یکیه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی که اومد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شهد الله انه، یعنی شهد به شهادت چی؟ کلامی. وسیله چی؟ وحی الهی. خب این دیگه از لحاظ تفکر فلسفیش هم قابل حل هست. اصل وجود خدا اثبات بشه، اصل صدق نبی اکرم اثبات بشه، اصل این که خدا صادق هست اثبات بشه. بعد از که اثبات شد که خدایی هست و این خدا صادق هم هست و این نبی اکرم هم نبی، این خدا هست، این نبی که مصون از خطا هست از خدای صادق داره حکایت میکنه که من واحدم. از لحاظ استدلالی اگر این مقدمات اثبات بشه میتونه بیان وحیانه اثبات کننده چی باشد؟ توحید باشد. پس شهد الله انه لا اله الا هو به وسیله چی؟ به وسیله خود بیانش دیگه. بیانش که به وسیله پیامبران الهی آورده است دیگه. که بعد میگه اگر یه خدای دیگه بود خب پیامبرانش میومدن به تو میگفتن که یه خدای دیگه هم هست. این احتمالش اینه. این یکی. احتمال داره این شهادتش شهادت تکوینی باشد دیگه. که گفت لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا لکن ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصهن و هو حسیر. چون نگاه بکن میشه شهادت تکوینی دیگه. پس خدا شهادت در وسیله نوع آفرینشی که در این جهان هستی قرار داده. این دو به احتمال دارد که این شهد الله و شهادت عنوان تحلیلی الله باشد بر توحید. یعنی چه؟ یعنی اگر اثبات شد که واجب تعالی کامل مطلق است اثبات میشد که واحد است، اثبات میشد که ثانی ندارد، غیر ندارد، غیر هم عرض ندارد، هرچی که غیرش باشد باید مملوکش باشد. چرا؟ چون اگه مملوکش نباشد یه لعیسه هم میخوره، وقتی یه لعیسه خورد دیگه کامل و مطلق نیست. پس غیر از واجب تعالی هست اما غیر اون نیست. غیر اون نیست یعنی چه؟ یعنی منفصل از اون باشد، مستقل از اون باشد، در هر صورت باید مملوک او باشد، باید به کیفیتی او کامل مطلق باشد که کامل تر از او فرض نداشته باشد. نه اینجور باشد که شما بگید ما یه واجب تعالی لذات داریم این ماجیک هم هستش، بعد بگیم خب مالک این هست یا نه، میگیم نه مالک این نیست. میگه خب اگر مالک این نیست بس معلوم میشه کامل مطلق نیست. چرا؟ چون میشه کامل تر از او فرض کرد، موجودی که مالک این هم هست. این کاملتر از موجودی است که مالک این نیست. یک کمالی دارد بالاتر. بنابراین وقتی که کامل مطلق باشد ثانیه هم عرض دیگه ندارد. ثانیه در طول دارد ولی که ثانیه هم عرض ندارد. یعنی شما بگی خدا ثالث ثلاثه هست این کفره، ولی خدا رابع ثلاثه هست ثالث ثانی هست این نه، این کفر نیست دیگه. این در طول اگر باشه این احاطه است و قیومیت است و مالکیت است و اینها درسته. میگیم هر ربطی دو تا ربط داشته باشی یه مستقل میخواد، سومینش رو مستقل بشه، چهار تا ربط داشته باشی پنجمینش رو مستقل بشه، این میشه. ولی سه تا هم عرض داشته باشی یکیش خدا باشه این نه، این کفره. احتمال دارد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این احتمال داره همین حیثیت رو میخوام مطرح کنم. میخوام بگم شما هم عرض بذاریش کفره، ولی معیت احاطی بگیریش نه، این توحید است دیگه. پس شهدن چی؟ ذات مستجمع جمعی صفات کمال به این که باید واحد باشد. این شهدن لا قمده لا اله الا شهده، مثل این که اون خود اون حد وسطه، خود حد وسطه اثبات میکنند مدعا را، به این اثبات کردن میگیم شهادت. این شهادت استدلالی است دیگه. مثل حضرت ابراهیم میگه اینی قد جا اینی من العلم ما لم یعتکه فتبعنی. میگه علمی که من دارم شهادت میدهد برای اینکه تو باید از من تبعیت کنی. اینکه علمی که من دارم شهادت میدهد یعنی دلالت دارد برای اینکه تو که نمیدانی و از من نمیدانم تبعیت بکنی. و تبعو امر فرعونه و ما امر فرعونه به رشید یخدم قومه یوم القیامته فعورده همون نار. اما ما همین اندازه که میبینی فرعون رشد یافته نیست، همین خود شهادتی در برای که این مستحق تبعیت نیست، خود همین که رشید نیست شهادت میدهد برای این که این مستحق تبعیت نیست. برای این جهات این شهادتش دیگه یه شهادت دلالی شده است دیگه، شهادت داری دلالت دارد برای مثل دیگه، چون شهادت که لازم فهم بگه دیگه، ما توی کاربرد هم به کار بریم دیگه، این شهادت میده دیگه، اصلا شاهد است دیگه، همین وضع تو شاهد بر حرفات دیگه. وقتی میگیم هر وضع تو شاهد بر حرفات هست که من از این سال اصلا چه حرف بزنه دیگه، شهادت داره این چی؟ دلالت دارن در این مسئله دیگه. خب پس شهدن ناهنهو لا اله الا هو احتمال دارن که این اشاره به همین حقیقت وجود و حقیقت مطلق باشد دیگه. ولیکن عرض کردم اینایی که داریم صحبت میکنیم این هو و الله در حد احتماله، این در حد استظهاره، چون سیاق چنین احتمال رو تقویت میکنه، شهد الله و انه لا اله الا هو تقویتش میکنه. ممکنه ما اگر تراکم شواهد داشته باشیم بگردیم و شواهد مختلف رو جمع بکنیم کم کم برسیم به این نتیجه که بله خدای متعال اساسا انتخاب خودش یه انتخاب خاصی هست دیگه و تتالی حدود وسطا هست اینها، هو الله الواحد القهار اساسا تتالی حدود وسطا هستن دیگه. لمن الملک الیوم چی؟ لله الواحد القهار. اینجا یعنی ملک مالی چیه؟ مال کامل مطلق است که به جهت کامل مطلق بودن چیه؟ واحد است دیگه. و این وحدتش هم وحدت چیه؟ قهاریت است دیگه. وحدت قهاریت است یعنی وحدتی است که ثانی هم عرض ندارد. ثانی هم عرض داشته باشد نسبت به ثانی ها چیه؟ قهار است دیگه. ثانی ها مستقل نسبت به اون نیستن. وقتی نسبت به ماسوا قهار باشد ماسوا میشن ملکش دیگه. پس لمنه ملک الیام لله الواحد قهار، برای واحد الله واحد قهار است دیگه.
این آیات رو میتونیم حمله بر علمان حضوری هم بکنیم، یعنی هم آیات روایاتی که مثلا میگن یا من دل علم ذاتهی به ذاتهی، که معصوم در گفتن این هر پیشفرض گرفته که شما علم حضوری به علت اسباب شد دارید.
خب این باید یه جوری از توی دلالت لفظ در بیاد. اگه در نیاد وقتی که نمیتونیم نسبتش بدیم به مغز. مثلا بعض جا هست میتونه در رفتر علم حضوری داشته باشه، مثل کجا؟ مثل اونجا که میگه و اشهدهم علا انفسهم الستو برب بکن قالو بلا شهدنا. خب الان ببین اشهدهم علا چی؟ علا انفسشون دیگه. بعد چی پرسید؟ گفت الستو برب بکن. اینجوریه مشهودان علی خودشونن، اونی که تحمل شهادتش باید بکنن ربوبیت خداست. بس معلوم میشه که ربوبیت خدای متعال در مقام انفسشون حضور دارد، که وقتی که خودشون رو مورد شهودشون قرار دادن میتونن بفهمن که الستو برب بکن قالو بلا یا نه. اینجا ببینید بله این خب دلالت توش مثلا تو خود تعبیرات هست و اشهدهم علی انفسهم الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، این مثلا این تعبیر هست و این از افتخارات مرحوم ملا سرجاست. مرحوم ملا سرجام رو بارها گفتیم حق بزرگی، حق معرفتی بزرگی بر جهان بشریت بر مسلمین دارد، شخصیت کم نظیری اگر نهیم بی نظیر در طول تاریخ فلسفه است مرحوم ملا صدرا، و در جامعیت ما کم در شخصیتی مثل ملا صدرا داریم. مثلا ما در حرفای عرفانی ابن عربی رو داریم که فلسفه خیلی قبولش دارم، مثلا فلسفه صدرایی خیلی قبولش دارم، ولی مثلا این رو ادبیات فقاهتی که تو حرفای ملا صدرا هست میبینی اون نوع ادبیات تو حرفای ابن عربی کمتر هست. ملا صدرا قشنگ فقیهانه میاد برات صحبت میکنه، میگه آقا میخوای حرف بزنی از مسیر استظهار باید حرکت بکنی، شارع مقدس با این واژه ما صحبت کرده است، شما اگر میخوای معانی عرفیشون رو بشکنی که دیگه شریعت مقدس از دست میره، پس حرف میخوای بزنی از مسیر استظهار باید صحبت بکنی، تفسیر فلسفی میخوای به حقیقت برسی برس، ولی از مسیر استظهار باید برسی دیگه، استظهار نباید شکسته بشه. این موجب شد که تفسیر فلسفی کاملا زاویه‌مند بشه و وقتی به اندام اعتباطی روی رسید دیگه به اون مرحله تعالی استظهار محورش رسید. این یکی از کارهای درخشانی است که مرحوم ملا صدرا انجام داد. این کار ملا صدرا موجب شد که تایر کسی گفت که این به نظر من در این آیه شریف خدا چنین میگوید. سریعتشو بگیریم. خب از این چه دلالتش داری تو همین حرف رو داری میزنی؟ ملا صدرا به شدت توبیخ کرد. چه کاری هست که شما افتادید توی این تعبیلات و هی تعبیل، هر جایی که با باوراتون نساخ هی تعبیل این کاری درستی نیست دیگه، خدا امتحان با این باشه صحبت کرد. اونقدر ملا صدرا در این مسئله تسلب داشت که حتی واژه های متشابه رو هم ملا صدرا میگفت ما نباید نادیده بگیریم. بالاخره خدا گفته ید الله فوق ایدیه، بالاخره یه عنایتی داشته است که گفته چی؟ ید الله فوق ایدیه. شما سریع تارست به ید الله فوق ایدیه که قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. خب بله قدرت خدا فوق همه قدرت هاست، ولی چرا با واژه ید الله مطرحش کرد؟ چرا نگفته با حال قاهر و فوق عباده؟ خب اینجوری میگفتی که چرا گفته ید الله فوق ایدیه؟ اینجا معلوم میشه که شما نباید ید رو هم راحت بذاری کنار. میگه این چی میخواسته بگه؟ شاید یه حیثیتی رو میخواسته به تو بگه و تحقیل بکنه تو را، درست شد؟
مثلا تفسیر بلاغی میتونی اینجا ازش استفاده بکنیم.
دقیقا
مثلا اینکه تو باید وعلد آدم الاسماء کلها،
نه
تفسیر بلاغی میگه که اینکه همه مفتوح هستن دلالت بر رفعت شأن این اسماء میکنه، وعلم آدم الاسماء کلها دلالت بر بلندی مقام این اسماء میکنه.
مخلوق آینه تفکیده خب هر مقدارش که جزء قراردادهای زبانی باشه قبولش میکنه، هر مقدارش که جزء قراردادهای زبانی نباشه جزء استحسان هم به حساب میاد. پس باید این قرارداد باشه. ولی زمان ملا صدر شما نگاه بکنید وقتی حرف میزنه بعد میگه زمخشری در کشاف، اینجوری گفته دیگه. این بخواد دیگه چی؟ این حرفی که من دارم زن برسته قرارداد های زبانی هست. من اینجوری نیست که من بخوام بگم استحسان کردم فلان افران، نه، این رابطه زبانی اینجوری هستی که علمای بلاغت در اصل قضای زمان مثلا اینجوری گفتن دیگه. بعد از اون مسیر حرکت میکنه و این خیلی موجب شده است که قشنگ ملا صدرا چارچوب مند حرکت بکنه دیگه. یعنی شما تفسیرش رو مطالعه بکنی انصافا خیلی جاها قشنگ فقاهتی حرکت کرده و هر چی جلوتر هم رفته معمولا فقاهتی تر شده دیگه تفسیرش دیگه. بعد یه مثلا تفسیرهایی هم داره که در مقام تفسیر نبوده، حرفا استحسانی به نظر میرسند، مثل اونجایی که تو شواهد ربوبی از آیات شریفه استفاده کرده. اونجاها خب مثلا به آیات شریفه تمسک کرده، در این حال ما تعبد نسبت به ملا صدر رو نباید داشته باشیم. ما خیلی راحت میتونیم بگیم که آقا این اینجاها تو فرآیند تفسیری تو نیاوردی، به همین جهت ما نمیتونیم بپذیریم که شما این مطالب رو از آیات شریفه برداشت کردید. اما تو جاهای دیگه مثل اونجایی که تو تفسیر قرآن صحبت میکنه، شرح اصول کافی صحبت میکنه، اونجا قشنگ فقاهتی واژه رو میاره، سند رو میاره، بعد از مسیر همین قراردادهای زبانی قشنگ حقایقی که زیل این ظهورات هستن رو یکی که آشکار میکنه ملا صدرا، تفسیرش تفسیر معتبری پیدا میکنه دیگه. این خلاصه مدخلی که میخواستیم در بحث الهیات خدمت شما عرض بکنیم دیگه. مرحوم علامه طباطبایی توی این فصل اول دو تا برهان برده. برهان اولش همین برهان صدیقین صدراییه، برهان دومش هم برهان صدیقین سینهیه. دو تا برده برای اثبات واجب تعالی. بعد از اون دیگه وارد اثبات توحید میشه و میره جلو که انشاءالله توفیق باشه فردا عرض میکنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام 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 عليكم ورحمه الله وبركاته.